صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه شعر در آینه موسیقی، پیوند شعر و موسیقی آوازی ایرانی و پیشنهادهای حسین دهلوی موسیقیدان ایرانی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس یک کتاب یک نویسنده. یکی مثلا اینکه کتاب مجموعه شعر سیمین بهبهانی غزل بانوی ایران در گفتگو با او. آنگاه حیات وحش ایران و دلفین‌های خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با شعر در آینه موسیقی پی می‌گیریم. در هفته گذشته چالش‌هایی را که موسیقیدانان ایرانی با آن در پیوند زدن میان اشعار سنتی و بومی ایران با موسیقی اپرایی روبرویند بررسی کردیم. این هفته در ادامه همین گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس آموزه‌هایی را که می‌تواند مشکلات پیوند زدن میان شعر فارسی و موسیقی اپرایی را کاهش دهد با ما در میان می‌گذارد. او برخی از بهترین پیشنهادها در این باره را در پژوهش‌های حسین دهلوی موسیقیدان ایرانی می‌یابد و نمونه‌های موفق به کار بستن این پیشنهادها را به ما می‌نمایاند.
شعر در آینه موسیقی.
هفته گذشته به پیوند شعر و موسیقی در حوزه‌ای که آن را حوزه موسیقی کلاسیک یا بین‌المللی می‌نامند رسیدیم و دیدیم که کار در این حوزه به دلیل ناهمجنس بودن عناصر مورد پیوند بسیار دشوارتر است و دانایی و دقت بیشتری از آهنگسازان و شاعران می‌طلبد. خط سیر ملودی‌های این گونه موسیقی گسترده‌تر و پرفراز و نشیب‌تر از آن است که بتواند به آسانی انتظام وزنی و ساختاری شعر سنتی ایران را بپذیرد. قافیه و ردیف و تکیه‌ها و تأکیدهای زبانی کار پیوند را دشوار می‌سازد. با این همه بسیاری از آهنگسازان نوآور ایران کوشیدند بر این دشواری‌ها چیره شوند و راه‌هایی برای پیوند درست موسیقی خود با شعر سنتی پیدا کنند. حسین دهلوی آهنگساز برجسته معاصر به گفته خود 40 سالی می‌شود که روی این مسئله کار کرده و اخیراً نتایج تحقیقات و تجربیات ارزشمند خود را در کتابی با عنوان پیوند شعر و موسیقی آوازی انتشار داده است. دهلوی البته پیوند با شعر را در مجموعه حوزه‌های موسیقی مورد بررسی قرار داده است، از جمله در موسیقی صحنه‌ای برای کودکان و بزرگسالان. نمونه‌هایی نیز از آفریده‌های خود از اپرای خسرو و شیرین و اپرای کودکانه مانا و مانی و قطعات دیگر عرضه کرده است. نکته‌هایی که او برای پیوند درست و منطقی شعر و موسیقی عنوان می‌کند، می‌تواند دستورالعملی کارساز برای همه دستاندرکاران باشد. در وهله نخست آهنگساز باید از بکارگیری تمهیدات فنی که مناسب برای موسیقی آوازی نیست بپرهیزد. پستی و بلندی های شعر و تکیه های روی هجاها را به دقت زیر نظر داشته باشد. توالی هجاهای کوتاه، مثلا 8 یا 6 هجا که به صورت دلاچنگ در موسیقی سازی ایران متداول است، با کلام و شعر فارسی سازگار نیست. باید تناسب میان هجاهای کوتاه و بلند را حفظ کرد. و بعد هم موسیقی آوازی نباید آنقدر پیچیده باشد که کلمات در لا به لای پستی و بلندی ها و تزئینات آن گم شود و مفهوم شعر از بین برود. و سرانجام در تکرار تکه هایی از مصرع یا بیت که به اقتضای آهنگ پیش می آید، نباید نصف یک کلمه یا نصف یک عبارت را به کار برد. نکته ای که در تصنیف سازی های قدیمی رعایت نمی شد. مثلا بخش دوم از کلمه ارمنستان تکرار می شد، یعنی می شد منستان که هیچ معنایی ندارد. یا مثلا اگر از واژه های تنهایی و بیفردائی تنها دو هجای آخر آنها تکرار شود، می شود هایی یا دایی که بیمعناست و به پیوند آسیب می رساند. حسین دهلوی برای پیوند موسیقی با شعر کودکانه نیز اهمیت بسیار قائل است. موسیقی آوازی کودکان باید از سادگی برخوردار باشد و این به معنای ابتذال نیست. باید بیشتر از ریتم‌های ساده و کشش‌های مساوی برای ترکیب با شعرها استفاده کرد. نمونه‌ای در دست داریم از اپرای کودکانه دهلوی به نام مانا و مانی که در آن گرگ با شعر و موسیقی ساده از روش و منش خود می‌گوید. تکه ای از آن را با صدای پری سمر خواننده ایرانی اپرای فرانکفورت می شنویم. در برنامه پیش از اهمیت زبان در پیوند شعر و موسیقی و نیز از تأثیر مثبت بکارگیری واژه‌هایی گفتیم که به مصوت‌های آ و او ختم می‌شوند و افزودیم که زبان ایتالیایی به دلیل فزونی همین مصوت‌ها در آن بهترین زبان برای ترکیب با موسیقی شناخته شده است. همین نکته را حسین دهلوی از زبان دکتر مهدی فروغ به نقل آورده که گفته است زبان فارسی مثل زبان ایتالیایی از این گونه مصوت‌ها دارد که برای ترکیب با موسیقی سخت مناسب است. حالان که در زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فرانسه چنین نیست. مسئله اساسی این است که آهنگساز، شاعر و خواننده باید مصوت‌ها و تأثیر آنها را بشناسد. به خصوص خواننده آواز علاوه بر اینکه میباید صدای خوش داشته باشد، باید نیز بتواند حروف و حرکات آنها یعنی مصوت‌ها را لطیف و با معنا ادا کند. غالب خوانندگان ما حتی حرف زدن صحیح را هم نمی‌دانند و این نکته وقتی آشکار می‌شود که تعلیم آواز را شروع می‌کنند. مهمترین راهنمایی برای خواننده این است که هجاها را صاف و روان ادا کند. در این صورت صوتی هم که همراه آن است دلپذیر خواهد شد. نکته دیگری که دهلوی به آهنگسازان و شاعران توصیه می کند این است که در پیوند شعر و موسیقی از کنار هم نهادن حروف قریب المخرج پرهیز کنند، مثل کاف و گاف در نیک گام و سنگ کار مثلا، و نیز از واژه‌های ترکیبی که در آنها یک حرف در پی هم تکرار می‌شود، مثل پاک کیش یا سخت‌تر و از این قبیل. همه اینها نه تنها پیوند شعر و موسیقی را نازیبا می‌کند، بلکه اجرای آن را برای خوانندگان نیز دشوار می‌سازد. Thank you. اما می دانیم که قطع یا تحریر یکی از ویژگی های سنت موسیقی آوازی در ایران است و معمولا درست ادا کردن آن نشانه مهارت خواننده به شمار می رود. ولی قطع در ترکیب با شعر دشواری هایی را به وجود می آورد. حتی در آوازخوانی های فی‌البداهه خواننده باید جاهای درستی را برای ادای قطع انتخاب کند، جایی که لطمه به تداوم معنایی شعر نزند و آن را نابجا قطع و وصل نکند. در موسیقی ساخته شده مسئولیت بیشتر بر عهده آهنگساز است که در تصنیف یا ترانه خود در جایی به قلط و تحریر مجال ارزندام بدهد که به شعر آسیب نرسد. در موسیقی پرداخته شده به یاری شگردهای بین المللی کار از این هم دشوارتر است. این است که غالبا آهنگسازان پیشرو از بکارگیری قلط و تحریر چشم پوشی می کنند. به خصوص که جمع شنوندگان علاقمند به موسیقی بین‌المللی نیز چندان رغبتی به آن نشان نمی دهد. با این همه بودند آهنگسازانی که در حوزه موسیقی بین‌المللی نیز فضاهای مناسبی برای اجرای تحریر پدید آوردند. از حسین دهلوی دو نمونه برجسته می شود به دست داد که در آنها جای تحریرهای کوتاه آوازی را مشخص کرده است. یکی در فروغ عشق بر روی شعر عطار نیشابوری و با صدای زنده‌یاد حسین سرشار که آن را در برنامه هفته پیش شنیدی، و دیگری در گفتگوی دل بر روی دو بیتی های بابا طاهر همدانی با صدای صدیق تعریف که اینک با پخش آن برنامه امشب را نیز پایان می دهیم.
بیداری ندارم. بمونه.
شعر در آینه موسیقی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. در دنیای شعر و دیوان میمانیم. در یک کتاب یک نویسنده که در آن این هفته به مجموعه شعری از سیمین بهبهانی شاعر معاصر ایران به نام یکی مثلا اینکه میپردازیم. او در گفتگو درباره این کتاب اشعاری از آن را برای ما میخواند و به پرسش‌هایی از جمله درباره نقش مسائل سیاسی اجتماعی در اشعار خود پاسخ میگوید. اما در آغاز بهمن باستانی از رادیو آزادی گفتگوگر این برنامه ما را با معیارهای کار سیمین بهبهانی و مجموعه شعر یکی مثلا اینکه از او آشنا می‌کند.
یک کتاب یک نویسنده.
یکی مثلا این که نام یکی از زیباترین شعرهای سیمین بهبهانی است بر تازه ترین کتاب او. سیمین بهبهانی در آستانه 75 سالگی همچنان در اوج است. اوج سالهای جوانی در غزلهای عاشقانه و حس شوخ و فرار مستی عشق. اوج سالهای پختگی و میان سالی در شعرهای پرخاشگر اجتماعی و سیاسی. و اوج پرواز یک عقاب تیزبین و نرم گذر در آسمان غزلی که خواننده را به دیدن اطراف متعهد می کند. سیمین بهبهانی اما بر بستر تحولات اجتماعی زمان خود شاعری بزرگ شده است. انقلاب 57 بسیاری از باورها و ارزشها را ویران کرد و باورها و ارزشهای نوینی را جایگزین آنها ساخت. البته نه انقلاب یک شب رویید و نه آن ارزشها و باورها یک شب ویران شد. صدای وارفتن بند بند دیوارهای کاخ باور پیشین از سالها پیش از بهمن 57 می آمد و در بهمن 57 تنها صدای فرو ریختن دیوار بود که شنیده شد. این تاریخچه عیناً بر مسیر رشد شعر سیمین بهبهانی هم منطبق است. امکانات نوینی که سیمین بهبهانی برای فرم کشف می کند دقیقاً همپای تغییر و تکامل محتوای سروده های او انجام می گیرد و این البته خود مؤید یگانگی محتوا و فرم همچون مشخصه بنیادین شعر معاصر است. سروده های تغزلی و گاه سطحی سیمین بهبهانی در جای پا و چلچراغ و مرمر به شعرهای پرخون و عمیق خطیز سرعت و از آتش و دشت ارژن می رسد و اگرچه برخی از شعرهای دوره دوم شاعریش در دهه 50 خورشیدی سروده شده، اما اساساً در دهه 60 خورشیدی است که به اوج می رسد، یعنی همزمان با انقلاب و چندی پس از آن. دیگر قالب‌های گذشته غزل زندان حرف‌های معاصر اوست. سیمین زبان و وزن و فرم تازه را در غزل کشف می‌کند تا حرف‌هایش از جهان معاصر را بزند. در اسفند 59 است که می‌گوید عشق آمد چنین سرخ، آه با آنکه دیر است. سرخ گل رسته در برف، راستی دلپذیر است.
چه پای سختی فشردم به زنده ماندن در این دیار، چه پای سختی فشردم، چه مرگ ها آزمودم، ولی شگفتا نمردم. در آن دو مشک سفید صاف به سینه روستاییش، چه نوش با شیر دایه بود که مایه از خضر بردم. نه خضر، بل چون کلاغ پیر، به سبز و زرد و به گرم و سرد، گذشتن چار فصل را قریب 300 شمردم. غم عزیزان و دوستان، یکی به قربت یکی به بند، چنین نفسگیر مانده دیر، چو بار سنگین به گردم. نه یک نه دو بلکه بارها به سوگ یاران نشستم. ز خیل مژگان به پشت دست، سرشک خونین ستردم. به قتل عام فجیع باغ، کلام تلخم شهادتی. ندادم دست گل به آب، به خاک اما سپردم. اگر چه در چشم بد کنش دلاله سم و سوزنم، به سخت جانی ولی چو کاج به خاک خود پا فشردم. به فسفرین استخوان خیش هنوز کبریت میکشم، عدو مبادا گمان برد که چون شراری فسردم. من آن شبانم که گر شبی فغان برارم که آی گرگ، به روز دشمن گمان کند که گرگ را دوش خوردم.
قبل از انقلاب 57، سیمین بهبهانی به عنوان شاعری شناخته میشد که در جمع شاعران سنتگرا قرار داشت و از قراردادهای شعر کلاسیک کمتر چهارپاره و بیشتر غزل عدول نمی کرد. جای پا و چلچراغ و مرمر حاصل همون سال هاست. اما چه شد خانم بهبهانی که از جای پا و چلچراغ و مرمر به خطیز سرعت و از آتش رسیدین شما و این کتاب ناگهان سیمین بهبهانی رو در انظار از جمع سنتگیره‌های مقید به تمام و کمال قراردادها بیرون کشید؟
من فکر میکنم که یکی از چیزایی که لازم برای هر شاعری دانستن گذشته زبان خودشه و من با این زبان گذشته خوب آشنا بودم. البته من برای نیما خیلی احترام قائلم و فکر میکنم هر کس که در ایران نوپردازی میکنه مدیون و مرهون راه گشایی نیما و اون گشادگی فکرش هست و اون مناظر بازی رو که اجازه داد که همه در جلوی چشم داشته باشند و شاعران به اون توجه بکنن. ولی با همه اینها دلم نمیخواست از اون سبک به افائیل شکسته نیمایی که خیلی ها رو مفتون کرده بود و اکثر شاعران ما به اون گرویدن، من نمیخواستم از اون پیروی کنم، چون فکر میکردم که این افائیل شکسته در 10 بحر بیشتر قابلیت استفاده ندارن و ممکن است که به زودی خسته کنن. بنابراین من به همون اوزان سنتی گرویده بودم، منتها در اونها هم نو پردازی ها و نوآوری هایی می کردم که همون موقع ها هم قابل توجه بود. تقریبا از سال 1348-50 به بعد من سعی کردم که اصلا در فرم غزل و در وزن غزل یه جور تغییرات ایجاد بکنم، چون تا اون موقع هم در غزل کار کرده بودم، در اینجا من تجربه داشتم. خیلی ها می آمدن می گفتن که خب این شعرهای تو که به صورت غزله، اگر یه کمی اوزانش رو تغییر بدی، بالا پایین بنویسی و از اینجور کارا، این میشه یه شعر نو، چرا این کار رو نمی کنی؟ من واقعا تو دلم می خندیدم، گفتم که مگر شعر نو فقط با پاره شدن اوزان، گسسته شدن اوزان تثبیت میشه؟ من چقدر میخواهید به شما شعرهایی رو نشون بدم که با اوزان شکسته، افائیل شکسته نیمایی سروده شده ولی هیچ چیز تازه‌ای نداره؟ خب شعر باید محتواش نو باشه. من بعد از مدت که کار کردم باز متوجه شدم که این محتوای نو گاه گاه به سبب زبانی که زبان روز هست و من از اون میخوام استفاده کنم، بایست یک وزن دیگه ای داشته باشه، یعنی اون وزن مألوف به گوش آشنا باید از میان برداشته بشه و من در یه وزنی کار کنم که با گوش آشنا نباشه. نتیجتا من آمدم و یه جور شعری رو انتخاب کردم که در هر مصرع 2 پاره داره، پاره ها کوتاه هستند و مبنای وزن شعر من همون اولین پاره است که به ذهنم میرسه. مثلا فرض کنید نشستم روی کاغذ چیز خط خطی میکنم، میخوام شعری بگم، اینا میگم مینویسم و خط میزنم، همین برای من میشه بنیان یک کار و این چون اولین پاره هست و الهام بخش من در اون هست، من دنبالش میدم. منتهای قالبی هست بسته و خیلی تمرین میخواد که آدم بتوانه که این رو به یک جایی برسونه که از شعر نو چیزی کم نیاره.
خانم پهانی، شما بحرهای تازهی به عروض فارسی در شعر مورد استفاده در غزل به ویژه اضافه کردید و به این اعتبار تنها شاعری هستید که از حافظ فراتر رفتید در این زمینه. این خب اهمیت ویژه‌ای داره در تاریخ ادبیات و شعر ما که به جای خود. اما جدا از این همت و جوشش و آگاهی، شما در جایی قبلا گفتید که شهامت اون رو نداشتید که از بنیاد مقررات و سنت در غزل و اصولا در فرم شعر رو ویران کنید. فکر می‌کنم تو مقدمه کتاب یاد بعضی نفرات نوشتید. یعنی خودتونم به این از بنیان ویران کردن به عنوان یک ضرورت شاید و یک چشم‌انداز نگاه می‌کنین، کاری که مثلا شاملو کرده؟
نه، شاملو هم پابند مقررات و قواعدی هست که ریشه در سنت داره. من البته این که میگم که من هنوز نتوانستم ویران کنم در مورد بنیان غزل که واقعا ویران کردنی از طرف من حداقل نبوده، یعنی نمیشود. شما فکر کنید ما بخواییم که غزل نوی بنویسیم و به هیچ چیز غزل قدیم پابند نباشیم. حتی